همراه هستید با رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی میکنید. اما در ادامه برنامه‌های امروز از شما دعوت میکنم اوصاف الاصناف رو بشنوید.
اوصاف الاصناف،
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضور انبر شما گرامیان، اگه یادتون باشه و خاطر مبارکتون باشه، در یکی از فرصت‌هایی که در اوصاف الاصناف در خدمتتون بودم به شغل شریف جاروسازها اشاراتی داشتم و خدمتتون عارض شدم که این شغل گرامی سر پرشوری در طول تاریخ داره و از هر سو و هر طرفی که به اون نگاه کنیم دنیای عجیب و غریبیه و برخلاف اون چه در نظر اول دیده میشه، این شغل شریف و پر از زحمت ریشه هایی در تاریخ و قرون گذشته داره که به دلیل اهمیت و برخورداری این شغل از پیشینه و گذشته هایی دور و یکی دو قرن گذشته، دوست دارم که باز هم به جزئیات دیگه از این شغل سخت و پرمشقت یعنی جاروبندی و جارو کشی بپردازم و براتون حکایت ها و روایت های ناگفته ای رو در این باره نقل بکنم. جونم براتون بگه که شغل شریف و سخت و پرمشقت جاروبندی یکی از جمله شغل‌هایی که در هر شهر و ولایتی هم اسم و عنوان جالب و مخصوص خودش رو داره و کلمه جارو هم از جمله واژه‌هایی است که در هر زبان و هر لهجه به شکل متفاوتی واگویه میشه. مثلا تالشیان به جارو میگن گزه، در شهر ابیانه مثلا به جارو میگن حساجن، در شهر لارستان فارس به جارو میگن جاره، در شهر بهبهان بهش میگن جوروف، در شهر خونسار از توابع استان همدان به جارو میگن جورو و در ساری هم بهش میگن سازه. و خلاصه که در هر سامانی و در هر شهری به زبانی این کلمه به زبون میاد و شغل جاروبندی یا جاروبافی هم از جمله شغل‌هایی است که در هر ولایت با اسم خاصی از اون یاد میشه که در فرصت قبلی وقت نشد که توضیحاتی براتون بدم و حالا خدمتتون عرض میکنم که شغل جاروبندی یا جاروبندان یکی از مشاغل قدیمی در شهر ری بوده که در قدیم الایام هم میگن که ملک ری یک دروازه هم داشته به نام دروازه جاروبندان که در قبل و بعد از این دروازه شمار زیادی از کارگاه ها و مغازه های جاروبندی فعال بودند و مسیر ورودی به ملک ری از سمت تهران قدیم پایگاه جاروبندان ولایت جنوب تهران بوده و اونهایی که به من انتقاد میکنن که چرا فقط مشاغل تهرانی ها رو حکایت میکنی، این بار بدونن که میخوام به شغل جاروبندان و جاروفروشان در جاهایی به غیر از تهران هم بپردازم. اما اشاره کنم که امروز خیابان صاحب جمع تهران که منشعب از چهارراه مولوی میشه، همچنان ایام گذشته هنوز کارگاه های اندکی از جاروبندان رو در خودش جای داده و شماری از جاروبندان قدیمی هنوز در این راسته مشغول جاروبندی هستند و عمر بسیاری از جاروبندهای تهران در این نقطه به بیش از یک قرن هم میرسه. عزیزید و عزیزتر بشید الهی که امروز با من به یکی از محله‌های قدیمی میایین که یکی از مراکز عمده جاروبندان در شهر مشهد و اونطور که اسناد و مدارک نشون میدن ناحیه تلگرد در منطقه چهار مشهد با برخورداری از یک بافت سنتی روستایی بوده که از زمان اشکانیان به تیرگرد یا تیراباد شهرت داشته و اونطور که در کتاب جغرافیای تاریخی مشهد نوشته مهدی سیدی اومده، ناحیه تلگرد مشهد قدمتی باستانی داره و نام تلگرد از سده 12 در وقفنامه ها به چشم میخوره و مزرعه تلگرد که اختصاص به کاشت گیاه جارو داشته متعلق به خاندان مرحوم طاهر احمدزاده اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب بوده که اونجا از قدیم قطف جاروکاری و جاروبندان مشهد هم بوده و هنوز هم محله تلگرد مرکز کارگاه های تولید و جاروهای سنتی و دستی به حساب میاد و اهالی تلگرد مشهد در کنار فروش محصولات زراعی با تولید جارو و صادر کردن صنایع دستی دیگه مثل سبد و حصیر موقعیتی خاص رو برای منطقه خودشون فراهم کردند. محله تلگرد به رغم اینکه 50 از پیوستنش به شهر مشهد میگذره هنوز همون بافت نیمه شهری و نیمه روستایی خودش رو حفظ کرده و در کوچه و خیابان جمشیدی که از قدیم به خیابان پشت قلعه معروف بوده و از قدیم و ندیم تا چشم کار میکرده کارگاه های جاروبندان در اون فعالیت داشتن و حالا که این معبر به نام خیابان شهید حکیمی مشهد شناخته میشه هنوز هم محله جاروبندان به حساب میاد و در گزارشی که در مجله شهر آرای محله ویژه منطقه 3 و 4 مشهد به چاپ رسیده یادآوری شده که محله تلگرد را از قدیم محله جاروبندان مشهدی می گفتند و طبق گفته برخی از سالخوردگان محلی بذر جارو را نخستین بار از سوی اشقاباد شوروی به تلگرد آوردند و کاشتند و چون بازدهی خوبی داشت مردم منطقه به حرفه جاروبندی روی آوردند و کم کم محله تلگرد به قلب و مرکز حرفه جاروبندی مشهد تبدیل شد. اونم براتون بگه که اونطوری که اسناد و مراجع مکتوب و مکتوبهای محلی گواهی میدن، شغل جاروبندی و یا ساخت جاروی دستی گیاهی در برخی از نقاط دیگه تهران یا ایران هم سابقه طولانی داشته و اونطور که جهانگردی به نام رابینو که در سالهای 1950 تا 1977 میلادی در شرح سفر خود به استان گیلان نوشته، از فومن به عنوان یکی از مراکز جاروبندی یاد کرده و یادآور شده که امروزه جارو در نقاط مختلف ایران با استفاده از گیاهان زراعی ساخته میشه و شهر امیرکلا از توابع شهرستان بابل هم در استان مازندران یکی از مراکز عمده تولید و تجارت جارو به شمار میاد و جاروی تولید شده در امیرکلا به نام جاروی مشهدی معروفه و جاروی قزوینی هم که از جمله بهترین جاروهاست که در حوالی قزوین ساخته میشه و از اکثر این جاروها در شغل جاروکشی در مراکز گردشگری و مذهبی و عتبات عالیات استفاده میشه و قرون متمادی است که با استفاده از چنین جاروهایی شغل دیگهی به نام جاروکشی در اماکن مقدسه و به خصوص در آستان قدس رضوی شکل گرفته که در ادامه حکایت شغل شریف جاروکشی را هم براتون نقل می کنم. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزان که براتون بگم که شغلی به نام جاروکشی از دیرباز و از زمان صفویان در آستان قدس رضوی حرم حضرت معصومه و حضرت امام رضا و دیگر اماکن متبرکه و مقدسه بنیانگذاری شده و شغلی به نام جاروکشی از دیرباز یکی از منصبهای افتخار آمیزی هم برای بسیاری از دوستداران خاندان و اهل بیت بوده است و اونطور که اسناد منتشر شده در کتاب تاریخ موقوفات آستان قدس رضوی گواهی میدن، اولین سند شغل جاروکشی در آستان مقدس امام رضا علیه السلام مربوط به دوره شاه عباس اول بوده که دو نفر به عنوان جاروکش استخدام شدن و حکم و حقوق و مواجبشان هم مشخصه و در زمان صفویه که وسعت حرم رضوی توسعه پیدا کرد و چهار برابر شده، تعداد جاروکشان آستان به 14 نفر رسیدن و یکی از مصارف موقوفهای مردم که در برخی از وقتنامه‌های قدیمی به اونها اشاره شده، تأمین هزینه‌های جاروکشی حرم مطهر بوده و در اسنادی در این باره تأکید شده که منصب و شغل جاروکشی تا حدود 300 سال قبل هم وجود داشته و قدیمی ترین سندی که درباره اختصاص دستمزد به شاغلان به جاروکشان در آستان اشاره شده مربوط به سال 1011 هجری قمری است که بر اساس اون حکم خدمت و پرداخت حقوق به جاروکش به مقدار 1 تومان و 6500 دینار و 23 خروار قله در سال هست در اون روزگار، و تا امروز شغل و مراسم جاروکشی که میگن بیش از 400 سال قدمت داره، یه مراسم تماشایی و شوق برانگیزی است و هنگامی که در حضور زائران اون حضرت اجرا میشه، اشک شوق زائرین و دوستداران مولا را سرازیر میکنه و حرکت دستجاتی جاروکشان همواره حرکت نمادین برای عشق ورزی به آستان مبارک حضرت امام رضا علیه السلام به شمار میاد و هر کس به فراخور وسع و پولی که وقف آن آستان مبارک میکنه، بخشی از هزینه ها و حقوق و دستمزد این جاروکشان عزیز رو به عهده میگیره. به عنوان مثال شخصی به نام مرحوم مرتضی قلی بیگ در سال 1084 هجری قمری و شخص دیگه به نام میرعلی محمد در سال 1181 هجری قمری موقوفاتی از خود را به دستمزد شاغلان در شغل جاروکشی آستان اختصاص دادند و مرحوم عبدالکریم ناظر در سال 1306 شمسی اواید یک باب دکان وقفی خود را به یک خادم از هر 5 خادم کشیک اختصاص داده است و همواره در حرم. و مرحوم عبدالکریم ناظر در سال 1306 شمسی اواید یک باب دکان وقفی خودش رو به یک خادم از هر 5 خادم کشیکی اختصاص داده که همواره در حرم مشغول جاروکشی باشند. آیینی که همه ساله در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم هم برگزار میشه و نیز در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هم در شهر ری برگزار میشه که گزارش های اون از صدا و سیمای مشهد و تهران و سراسری هم تقدیم علاقمندان و ارادتمندان آل و تبار محمد صلی الله علیه و آله و سلم میشه، البته نشانی است نمادین از حرکت دوست داشتنی جاروکشانی که عشق جاروکشی و محبت جاروکشی رو به آستانهایی که ذکر کردم دارند و فرصتهای دیگرشون رو هم البته به دیگر امور نظافت و اداری و اجرایی آستانهای محترمه می پردازند و کمک هم می کنند به امور دیگر آستانها. و مرحوم اسدالله زرین مهر معروف به عمو اسدالله که از قدیمی ترین نظافت کنندگان و شویندگان گنبد حضرت امام رضا علیه السلام بوده، از قدیمی ترین جاروکشان حرم هم به شمار می آمده و همچنین مرحوم حاج محمد حسین مسئله‌گوی دری از قدیمی ترین خادمین حضرت امام رضا علیه السلام بودی که تا سن 97 سالگی به خدمت در آستان مشغول بود و اون نیز از جمله جاروکشان قدیمی صحن مبارک حضرتش بود و همواره در صف خادمین آن حضرت قرار داشت تا آنکه جان به جان آفرین تسلیم نمود. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که اینطور به این حکایت ها و روایت های گفته و ناگفته گوش فرا میدین. این هم حکایت های تازه و ناگفته های از شغل شریف جاروبندی و جاروکشی. انشالله تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یک شغل دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه‌های اولیه صرفاً برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شدند. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه، قبل از اینکه رایانه‌ها با دستگاه‌های مکانیکی ترکیب بشه، به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام می‌داد استفاده می‌شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب‌ها اولین نسخه رایانه‌ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن، چوب خط‌ها و چرتکه‌ها بودن. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه‌ها در دهه 1940 اختراع شدند، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه‌ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه را با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه‌گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشم‌اندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه و اساس رایانه‌های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام میداد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کرد و می شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدالاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدالاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او رو به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936 یعنی حدود یک قرن بعد تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد. در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکنهای انگلیسی کمک کرد تا پیامهای رمزگذاری شده آلمانها رو ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل می‌شد. به همین دلیل به اون چمدان می‌گفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابط گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه حدود 1 مگابایت رو مدیریت می‌کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
همراه رادیو اقتصاد هستید. 13 آبان یادآور روزی است که مدرسه میدان شجاعت شد. دانش آموزانی که به جای ترس فریاد را انتخاب کردند و با دستان کوچکشان تاریخ را رقم زدند.